جلسه چهاردهم از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
خب الهی که تنتون سالم باشه، رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. قبل از اینکه چیزی بگم، یه صلوات بر مادر امامزاد تو دلتون بفرستید، حتما برکاتش تو زندگیتون میبینید و حس میکنید. در خدمت آقای پناهیان هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید و خوش آمد.
بزرگوارید، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. انشاءالله که در آستانه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هدایای ویژه‌ای خداوند متعال برای همه بینندگان در نظر بگیره.
انشاءالله. دیشب یه مبحثی رو نیمه تمام شد، یعنی شروع کردید وقت تموم شد، این که فرمودید که در زمان پیامبر با ظهور پیامبر مردم امتحان شدن، ولی تو ظهور اینطوری نیست. یعنی ما منتظر حضرت حجت هستیم، ولی قبلش باید امتحان بشیم. میخواستید در این باره برای ما صحبت کنید که علتش چیه؟ و من پرسیدم از شما که این حرف شماست، گفتید نه، این آیت روایته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مکرر شنیدیم که فتنه هایی در آخر الزمان قبل از ظهور هست. بله. و مکرر روایاتی که یک نمونه شو یا شاید دو نمونه شو خوندم دیشب، که ائمه خدا علیهم السلام والله قسم خوردن به اینکه این اتفاق قبل از ظهور قطعا خواهد افتاد، که تمحیص صورت میگیره و غربال صورت میگیره. خب این غربال زمان رسول خدا از بعثت نبوی به بعد شروع شد. حتی غربال یک مرحلهش در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام شروع شد، منتها این دفعه این غربال اکثر قریب به اتفاقش، یه درصد اندکیش میمونه برای بعد از ظهور، قبل از ظهور رخ خواهد داد. دلایل مختلفی داره، ولی خیلی خوبه توجه کنیم به این تفاوت، به این تفاوت غربال با حضور پیغمبر، غربال بدون حضور امام زمان ارواح الله الفدا، که دیگه مدیریت این غربال با خود ما خواهد بود دیگه. ما الان امام معصوم صریحاً بیاد بین ما داوری بکنه در این جریان غربال نداریم، و بعد ببینیم اینو چجوری باید مدیریت کرد. من یک روایتی رو برای شما بخونم. این روایت در معتبرترین کتاب‌های مربوط به غیبت آقا امام زمان ارواح الله الفدا و مسائل مهدوی آمده، در کمال الدین و غیبت نعمانی. این کتاب‌ها کتاب‌های بسیار معتبر ما هستند. خب ببینید، در این کتاب‌ها روایتی آمده که مربوط میشه به فرج حضرت نوح سلام الله علیها، که با حضور خودش خدا به او و قومش وعده فرج داده بود. دیگه وعده ظهور نبود، وعده فرج بود، و این فرج به تأخیر افتاد. داستان این روایت اینجوریه: چند نفر از اصحاب آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت در حال عبادت بودن، دیدن حضرت به شدت گریه میکنن. سیدی غیبت و کن نفت رقادی، و عبارتهای عجیبی که غیبت تو آقای من مولای من خواب رو از چشمان من رو بوده و الی آخر. اینها میگن ما احساس کردیم فاجعه‌ای رخ داده. چی شده؟ اولا آقا به کی میفرمان سیدی و مولای؟ خودشون مولا و امام زمان هستن، و بعد این همه گریه شدید. صبر کردیم حضرت مناجاتشون تموم شد، که مناجات حضرت رو آوردن در نقل کردن. گفتیم آقا شما برای چی گریه میکردید؟ با کی مناجات میکردید؟ فرمود وای بر شما، من مطالعه میکردم در کتابی که اخبار آیندگان هست، از غیبت آخرین امام اونجا یادآور شد برام، و غیبت طولانی او و رنجهایی که در غیبت او هموار میشه و این مسائل. بعد فرمودن مهدی ما از چند جهت به چند پیامبر شباهت داره. از جهتی به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام شباهت داره در به دنیا آمدنش، که همه دنبال حضرت موسی بودند و پنهانی بالاخره میلاد او تحقق پیدا کرد. در غیبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، و در طول ظهور به حضرت نوح. خیلی جالبه، می‌فرماد در طول غیبت و ظهور به حضرت نوح شباهت داره. حالا حضرت نوح علی نبی نا و علیه و علیه السلام چه نکته‌ای داشتن، حضرت امام صادق علیه السلام توضیح میدن. خداوند متعال بعد از اینکه 300 بیش از 300 نفر، شاید صدها نفر به حضرت نوح پیوستن، یک امتحانی کرد، یعنی یک وعده ای داد. فرمود آقای نوح این 7 دانه خرما رو بگیر بکار، درختش که نهال یعنی ثمر داد فرج شما رو خواهد داد. ایشون هم اومد به یارانش گفت، و البته نخل خرما به این سادگی ثمر نمیده، میگن نمیدونم 5 سال که حداقلشه، که ولی بیشتر از 5 سال طول میکشه تا مثلا بالغ بشه، 15 سال زالن 14 سال طول میکشه. حالا به هر حال این نخل خرما ثمر داد و همه گفتن خب اینم که میوه ما میل فرمودیم و اینها، بفرمایید این فرض چی شد. حضرت نوح علی نبی نا و علیه و علیه السلام، البته هم در این روایت هم در یک روایت دیگه داستان نقل شده با جزئیات، من از هر دو روایت استفاده میکنم، عرضه داشتن خدایا وعده کردی که برای ما فرج رو بفرستی، فرمود دانه های خرمای این درخت ها رو بگیرید بکارید، ثمر که داد این بار فرج خواهد آمد. آقا شما قول داده بودید، ما به این مردم گفتیم، 300 نفر مرتد شدن، گفتن نه آقا سر کاریه، چه قاضی یه سر ما در آوردن. حالا بگذاریم از این که امام صادق علیه السلام و دیگر اولیاء خدا میفرمایند این قصه بدا هست، و بدا رو چقدر خوب شیعیان در موردش زیاد صحبت کنن، که هیچ وقت هم معمولا ازش صحبت نمیشه، که بدا هم حکمت داره، الکی تصمیم خدا تغییر پیدا نمیکنه. بدا یعنی تغییر پیدا کردن تصمیم پروردگار،
تصمیم قطعی تغییر کنه.
بله آقا اینا یه دوره دیگه
نه. یه تعدادی که موندن،
بله این تعدادی که موندن بالاخره منتظر شدن، دوباره خرما نتیجه داد و گفتن وعده چی شد، خدای وعده چی شد به این مردم، قول دادیم خیلی ناجور میشه این دفعه دیگه، دفعه قبلم که مثلا تغییر پیدا کرد، فرمایش شما هیچی، خداوند متعال فرمود دوباره این هسته ها رو بکارید. دوباره آقا دوباره یه عده دیگه رفتن، البته تو روایت دیگه داره که یه عده مرتد شدن، یه عده منافق شدن، یه عده مؤمن، یعنی یه عده موندن، ولی از اون کسانی که موندن یه عده ایشون دوچار تردید و نفاق شدن. آقا تا 7 مرتبه یا تا 10 مرتبه این قصه تکرار شد، تا آخرین بار حدود 70 نفر موندن، گفتن یا موسی یا نوح خدای تو وعدش رو محقق بکنه یا نه ما با تو هستیم. خدا فرمود الان درست شد، فرج رو دیگه برای اینها ما مقرر کرد. بعد ظاهرا حضرت نوح از خداوند متعال بپرسن که چرا این کارو کردی، بعد خداوند متعال فرمود من میخواستم خالص بشن یاران تو. حالا عبارت این روایت فوق العاده است، شما فرمودید چرا امتحان ها و غربال باید قبل از ظهور رخ بده، در این روایت خداوند متعال به حضرت نوح علت رو بیان میفرماید. حالا من قسمتی از روایت رو میخونم، میفرماید فلو انهم تنسموا من الملک الذي اوتي المؤمنين وقت الاستخلاف اذا اهلكت اعداءهم لنشقوا روائح صفاته. و حالا اینا رو ترجمه کنم، میفرماید که اگر وقتی که فرج می آمد و این منافقین، این آدم های ضعیف و ایمان بین شما بودن، بوی حکومت به مشامشون می رسید، الان تو دوران غربت دولت رو جمع شدن، ولی من وعده کردم که شما چی بشی؟ صاحب زمین بشی و ثروت و پادشاهی، پادشاهی به تعبیر ما، یعنی بالاخره
صاحب اختیار این مردم،
بله و یارانت هم همین طور میشن دیگه. خب اینایی که ضعیف الایمان بودن، بوی حکومت به مشامشون میرسید، نفاق در دل اینها محکم میشد، یه دفعه رو میومد. من قبل از اینکه حکومت تو شروع بشه اینا رو بیرون کردم که بعداً اذیتت نکنن. لستحکمت سرائر و نفاقهم، این باطن نفاقشون محکم میشد بوی حکومت به مشامشون میرسید. بعد میفرماد ولکاشفو اخوانهم بالعداوه، و جنگ داخلی بین مؤمنین راه میافتاد. من باید اینا رو بیرون میکردم تا این جنگ رخ نده. مگه بعد از رسول خدا اینجور درگیری ها بین مؤمنین رخ نداد سر حکومت؟ مگه بعد از خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اون شروع اون دوران 5 سال، 3 تا جنگ داخلی وجود نداشت؟ اینجا همونو دارید دارد میفرماد خداوند متعال. فرماد آزمایش ها رو قبلش گرفتن، چون اگه غربال بخواد بعد از برقراری و حکومت تو پیش بیاد، این جنگ های داخلی چی میشه؟ و حاربوهم علی طلب الرئاسه، اینا با هم جنگ میکردن برای به دست آوردن ریاست. یه حکومت پاک اگه بخواد برقرار بشه، لیظهره علی الدین کله، بخواد به صورت کامل تحقق پیدا کنه، قبلش من باید امتحان گرفته باشم، غربال کرده باشم، بعد که دیگه بعدش از این بازی ها کسی در نیاره. ببینید چقدر نکته صریحا داره بیان میشه. خب میفرماید که دیگه فتنه ها اتفاق می افتاد، ایقاع الحروب اینها اتفاق می افتاد. بعد می فرماید که خب علی الان یارانت خالص شدن، حالا کشتی بساز با مردمت نجات پیدا کنی، اونا هم که نابودشون می کنم، بعد چه اتفاقی می افته؟ شما برید راحت زندگی بکنید، یه جامعه خوب داشته باشید با حکومت، و هر کی هم می خوای از این مؤمنین منصوب کن، اینا آدم های خوبی هم دیگه، شما مشکلی پیدا نمی‌کنید. و هیچ مشکلی هم برای حکومت حضرت نوح دیگه تو تاریخ نقل نشده.
دیگه واسه مشکلی پیش
نه، هیچ نقل نشده برای ما که حضرت نوح بعدش مثلا در اون حکومتش شد. ولی برای مثلا دوران بعثت ما خب مشکلاتش رو خبر داریم. خب حضرت اینجا ادامه می‌فرماد، امام صادق علیه السلام می‌فرماد کذالکه، همین طور در ارتباط با قائم ما همین طور هست، فانه تمدد تمتد و ایام و غیبته لیصرح الحق عن محضه، فرماد غیبتش طولانی میشه تا حق جدا بشه از باطل، اون حق کامل، بله، و یصف و ایمان من الکدر، ایمان از اون کدورت ها و قاطی ها بالاخره جدا بشه، برتداد کل من کانت تینته خبیثه من الشیعه، با مرتد شدن کسانی که تینت خبیث دارن در میان شیعیان، اینا باید تو فتنه های قبل از ظهور برن بیرون،
از صف خارج.
درست شو؟ الذی یخشى علیهم النفاق اذا احسوا بالاستخفاف والتمكين والامن المنتشر في عهد القائم عليه السلام. ببینید میفرماد هر کسی خدا ببینه این حکومت جهانی امام زمان علیه السلام برقرار بشه، نفاقش مستحکم میشه، میزنه بیرون، دیگه دوران حکومت آدم خوباست دیگه، آدم این حکومت حضرت رو اذیت میکنه. این باید قبلش از بین بره. قبلش با چی از بین بره؟ با این امتحانایی که سر ماد باید بیاد. درسته؟ حالا یه نکته خیلی جالب من به شما بگم. زمان حضرت حکومت میخواد پیش بیاد دیگه، درسته؟ بله. اینجا هم تو روایت صریحا میفرماد بوی حکومت یا نوح اینا بشنون، اونایی که یه کمی شیشه خورده دارن بدتر میشن، آه به مقام میشن. آره پدر در میاره، بعدن یک جانیایی میشن. آقا طلحه و زبیر بوی حکومت به مشامشون رسید، جلوی امیرالمومنین ایستادن که 25 سال از او حمایت کردن، دیگه بقیه رو شما حسابشو بکن. خب ما میخوایم قبل از ظهور اینا غربال بشن، انشالله ما جزو غربال شدگان نباشیم. سوال من اینه آقای خراسانی، شما اصلا فکر کنید به عنوان یک ناظر به بنده پاسخ بدید. ما میخواییم کسانی که در یک حکومت نفاق و فسادشون در میاد الان غربالشون کنیم. چجوری غربال کنیم؟ جز با یه حکومت؟ جز با امتحانات جمهوری اسلامی؟
جز با پست و جا و مکان،
جز با پست و مقام و اینا؟
آره.
جور دیگه نمیشه دیگه.
جور دیگه نمیشه. ما که نمیتونیم بریم سر سجاده بگیم آقا ساعت نگه می‌داریم. هر کی سر نماز شب بلند شد آدم خوبیه، بلند نشد آدم منافقی. آقا ما می‌خوایم منافق حکومی بشناسیم. ما می‌خوایم منافقی رو بشناسیم و اخراج کنیم. یعنی ما که نه، ما که چی کاره ایم؟ خدا میخواد این کارو بکنه اگه خود ماها رو اخراج نکنه.
آره یخ میدیم خودمون جز بشیم.
بله هیچ
یه حاکم بشیم یه جایی بالاخره.
ببینید وقتی خداوند متعال میخواد حکومت امام زمان و حکومت خوبان و صالحان رو برقرار بکنه، باید نفاق و اونهایی که طینتشون خبیثه اونها رو از بین ببره. تینتشون خبیثه تو چه زمینه ای؟ تو زمینه امر حکومت. پس امتحانها و فتنه های قبل از ظهور باید در یک فضای
حکومتی مشخص
حکومتی باشه. خدا خیرت بده.
پول دستش بده ببینیم چه کاره است.
مدیریت دستش بدیم ببینیم چه کاره است. مردم رأی بهش بدن ببینن چه کاره است. بعضی از مردم میگن آقا ما چرا به بعضیا رأی میدیم خراب میشن. خب تا قبل از ظهور همین جوریه. بعضی از کسانی که رأی میارن خراب میشن تا بفهمیم اولا به کی رأی بدیم، سالن اونایی که رأی میگیرن حواسشون جمع باشه. خیلی‌ها بودن خراب شدن و توهم برشون داشته، چند نفر دنبالشون افتادن فکر کردن حق مطلقن. درست شد؟ پس یه مسئله خیلی روشن این شد که شما قبل از ظهور باید نفاق رو اخراج کنید تا اون حکومت سالم بمونه.
بله.
تا اون حکومت حق و الا جنگ داخلی را میندازن. اصلا روایت داره در تاریخ بعثت هم دیدیم، در تاریخ امیرالمومنین، در تاریخ صدر اسلام هم دیدیم جنگ داخلی را میندازن. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها رو قریب قرار میدن دیگه، حالا به بقیه چه
دختر پیامبر رحم
کنن. درست شد؟ پس قبل از حکومت باید چی اتفاق بیفته؟ غربال صورت بیه. جنس غربال چه جنسیه؟ برای اینکه بعدن این منافقی نیان تو حکومت خراب بکنن، نفاق حکومتی و مدیریتی و سیاسی نیاد حکومت حضرت رو خراب بکنه، باید تو دوران غربال یه حکومتی باشه که اینا توش امتحان بشن. آقا شما سرباز رو میخواید ببرید توی جنگ دریایی، قبلش تمرین میدید توی خشکی یا توی دریا؟
تو دریا.
تو دریا. میخواید جنگ کوهستان ببرید، قبلش کجا میبرید تمرین میدید؟ تو کوهستان.
کوه دیگه.
بله. پس ما هم الان جمهوری اسلامی محل امتحان این آقایون دیگه. و این آقایون من و شما.
بله.
یعنی... چون ما هم دخالت داریم دیگه. حالا یه حرف مهم دیگه هم هست که باید شبهای بعد به اون بپردازیم، که آه حالا این منافقین هم باشن در زمان حکومت امام زمان، چه اشکال ده بعدم پدرشون در بیاریم مثلا دیگه. در این باره باید بعدم با هم صحبت کنیم. چرا حکومت حق قبلش باید نفاق
بره؟
بره. البته قسمت نهایی از بین رفتن نفاق در زمان حکومت خود حضرت اتفاق میفته، که اونم یه داستانی داره، که آقا چطور امام زمان ارواحنا له الفدا از یارانش به قضاوتش اعتراض میکنن، حضرت دستور اعدامشون رو میده. بله این داستانا رو داریم بعد از ظهور. خب اولا هرچی منافق هست بذارید بمونه، فتنه های قبل از ظهور جمع کنید، بعد از ظهور آقای امام زمان همه رو اینجوری دستور اعدام بده حلشون کنیم. چرا این نیست؟ چرا اکثر نفاق باید قبل از ظهور حل بشه؟ اینو باید یه وقت صحبت کنیم. و صحبت دیگه این که چرا این برخوردی که امام زمان ارواح الله الفدا با نفاقی که بروز پیدا میکنه هرچند اندک هست، در زمان خودش رسول خدا و امیرالمومنین این برخورد رو نکردن؟ درست شد سوال؟
بله.
آقا امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا با نفاقی که بعد از حکومتش
اتفاق میفته،
جلوه میکنه و خودش رو نشون میده، برخورد بسیار قاطعانه ای دارن.
سخت.
خیلی سخت. دستور اعدامشون رو میدن. ولی میخوام بگم این نحوه برخورد چرا پیامبر اکرم و امیرالمومنین نداشت؟ این یک سوال. یک سوال. سوال قبلی چی بود؟ که ما چرا میخوایم قبل از ظهور اون حکومت حق حتما اکثر نفاق از بین رفته باشه؟ حالا بذاریم همه رو بعد از حکومت از بین برن. درسته؟
حسب ظاهر راحت تره.
حسب ظاهر راحت تره.
امام هست و میاد و خلاصه حکم میده
و بر میگردیم. الان دوباره تو دوران بعثت و دوران امیرالمومنین چرا سخت بود نفاق و باهاشون برخورد محکم بکنن از بین ببرن؟ چرا سخت بود؟ زورشون نمیرسید؟ تدبیر نداشتن؟ چی بود ماجرا؟ من حالا زود دارم به بحثای آینده اشاره میکنم، ولی یه نفر سریال امام علی علیه السلام رو از دانشجوهای من سر کلاس دیده بود اون زمانی که این سریال پخش میشد، گفت آقا این سریال نظر من نسبت به امیرالمومنین علیه السلام خراب کرد. گفتم چطور؟ گفت من احساس میکنم امیرالمومنین کمی شل داره مدیریت میکنه. به خدا بغض گلومو گرفت. میخواستم مثلا جلسه روزه برقرار کنم. گفتم عزیز من این احساسی که تو داری پای این فیلم مردم زمان امیرالمومنین از خدا آقا داشته. گفتم تو مدیریت بلد نیست. من نمیخوام بگم این فیلم 100% درست و بی عیبیه، ولی این احساس تو پر بیراه نیست. چی انتظار داشتی از حضرت؟ بگیره با نفاق چه برخوردی بکنه؟ چه انتظار داشتی از حضرت؟ مهلت نده؟ داستان داره این که ما این ماجرای فتنه قبل از ظهور، فتنه های قبل از ظهور، غربال قبل از ظهور چرا باید اتفاق میفته نره به بعد از ظهور. خب تا اینجا یه قسمت. یه نکته ای رو دیروز عرض کردم، امروز تکمیل کنم روایتش هم بخونم که یه جمله ای از کنارش رد نشده باشین. آقا فتنه ها در زمان امیرالمومنین علیه السلام با حضور امیرالمومنین بالاخره یا حل شد یا حل نشد، ولی مدیریت میشد. عمار تکلیف خودشو میفهمید، مالک اشتر تکلیف خودشو میفهمید،
ابوذر میفهمید،
درسته؟ فتنه ها در زمان پیامبر اکرم، در زمان بعثت، با حضور رسول خدا، با حضور آیات قرآن بود. خب الان تو دوران غیبت تکلیف ما چی باید روشن کنه؟
کی روشن
کنه؟ آها بله، کی باید روشن کنه؟ بعضی ها هستن دوست ندارن تو این بحث ها وارد بشن، میخوان بندازن همه چیو دوران حضرت و گردن حضرت بندازن. آقا خودت بیا حلش کن. این خیلی حرف بی خودیه. آقا خودت بیا حلش کن یعنی چی؟ فتنه ها رو شما خودتون باید جمع کنید. آقای صابر خراسانی، شما یکی از کسانی هستید که باید فتنه ها رو جمع کنی، و همه رفقای شما و همه هم لباسی های من و همه دوستانی که الان تو این جلسه حضور دارن از دوستان فیلم بردار
و خودمون هم درگیر فتنه نشیم.
بله ما باید جمع کنیم. حتی این دوستانی که الان دوستان فیلم بردار الان اینجا هستن نمیتونن بگن آقا ما که جز به علما نیستیم
که
شما علما رو تشخیص میدی عالم خوب کیه عالم بد کیه بهش میدون میدی. اینجوری نیستش که
کسی شونه خالی کنه.
بله کسی شونه خالی بکنه. یا خب خود آخوندا گفتن. نه کدوم آخوند گفت؟ باید تشخیص بدی. دوران غیبت، عالم خوب از عالم بد شما باید تشخیص بدی.
تو باید پروبال ندی،
پروبال ندی
نکنی اگه خوب نیست.
از کی تبعیت کردی؟ از کیو گوش کردی؟ شیعه در دوران غیبت به بلوغ رسیده، به تشخیص میرسه. نمیتونه بگه آقا یکی از علما گفتن. کدوم یکی از علما گفتن؟ تو دیدی این مشخصات عالم خوبو داره یا نداره؟ بعد عقل خودت کجا رفته؟ کی باید این فتنه های قبل از ظهور رو جمع کنه؟ عقل من و شما و همه این دوستانی که اینجا هستن
و همه مردم.
و همه مردم، ما دیگه همه مردم دیگه اینجا نمونه های همه مردم حضور دارن. حالا من شغلم طلبگی، شما شغلتون شغل دیگریه، در ادبیات فنان هستید و بالاخره هنرمند هستید، دو دوستان دیگه هر کدوم یه هنری دارن، هم به عهده همه ماست.
حالا در این باره کسی نمیتونه
در. در این باره که به عهده همه ماست هم بعدها یک صحبت هایی خواهیم کرد انشاءالله. چون یه نکته از آینده من بگم، یه چیزی بد جا افتاده، اطاعت از امام زمان بکنیم. اطاعت از امام زمان ارواحنا له الفدا معناش این نیست که بازم همه بار رو بندازی رو دوش فرمانهای حضرت، بگو آقا من نمیدونم باید چیکار کنم، شما بگو،
خودت بیا.
مثل اینکه یکی از این دوستان اصلا دوربین بلد نباشه، بگو آقا تو بگو من کدوم کلیدو بزنم، یا آقا باید خودت دوربین رو بلد باشی. حالا کارگردان ممکنه جای شما رو یک کمی تغییر بده، بالاخره تو دوربین رو باید بلد باشی.
این حداقلی رو باید بدونی،
درسته؟ اینکه مردم میخوان اطاعت بکنن، در کنار اطاعت چه مسئولیت هایی متوجه اونها هست، انشاءالله در اواخر این سلسله مباحث بهشون خواهیم رسید. خب فتنه های قبل از ظهور رو بدون حضور امام و پیغمبر ما باید جمع کنیم. به چه اعتبار؟ اعتبار این روایت، امام سجاد علیه السلام میفرماید یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهورهی علیه السلام افضل من اهل کل زمان، مردم زمان غیبت بالاتر با ارزشتر از مردم همه زمان ها هستند. آقا چرا ما اینجوری هستیم؟ لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفت ما صارت به الغیبت عنهم به منزلت المشاهده. میفرماد خدا به شیعیان ما در دوران غیبت عقلی عنایت میکنه، فهمی عنایت میکنه، معرفتی عنایت میکنه که غیبت مثل دوران ظهور میشه براشون. ما باید اینجوری بفهمیم. حالا یکی کج فهمی میکنه اون دیگه خودش مقصره. به منزلت المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیف. میفرماد کسانی که در دوران غیبت میفهمند و درست عمل میکنن ما ارزششون مانند کسانی است که پای رکاب پیغمبر شمشیر زدن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعاة الی دین الله سرا و جهلا. اینا کسانی هستند که مخلصون هستند حقیقتا و صادقانه شیعه ما هستند و دعوت کننده به دین خدا هستند. حالا یه وقتی هم باید در این باره صحبت بکنیم دوباره که دعوت کنندگان به دین خدا همیشه یکی از اتهام هایی که دارن چیه؟ ای گفتی هر کی دعوت درست بکنه ها، منافقانه دعوت نکنه، حق بگه. در طول تاریخ همه انبیا متهم بودن. اگه من طلبه متهم نشم دارم یه جایی کم میذارم. به چی متهم بودم؟ به قدرت طلبی.
این میخواد صاحب چیزی بشه.
یرید ان یتفضل علیکم. علامه طباطبایی میفرماد این یعنی حب ریاست داره. آقا شما، آقای پیغمبر، شما ریاست میخواید؟ خوشو میگه والا من ریاست نمیخوام، ولی خدا دستور داده که
اینا رو به شما بگم،
اینا رو بگم و شما اینجوری حس میکنید من چیکار کنم دیگه. بعضیا هستن خیلی آسته برو آسته بیان که رسانه ها شاخشون نزنن. آره. چون رسانه ها مثل گربه میتونن چنگول بکشن و اینا. آقا حرف حقو بگو، بذار بهت بگن آخوند حکومتی، بذار بهت بگن اقتدارگرا، بذار بهت بگن قدرت طلب. دروغ که هنلاق میسادم و خفه کنه، همه چی میگن. ما تو این جلسات میاییم با شما صحبت میکنیم، میگیم اطاعت در قرآن بیشتر از رسول خدا لفظش استفاده شده تا خدا. میرن تو رسانه ها میگن فلانی میگه اطاعت ولی فقیه از معصوم مهمتره. ما چی گفتیم؟ اون داره چی میگه؟ بله دیگه، چون میدونن معنای حرف کجاست. معنای حرف قدرت گرفتن از فاسداست. اصلا شما بگی قدرت رو بعد از فاسدا گرفت، خودتو متهم میکنن به قدرت طلبی.
آقا ممنونم، دستتون در نکنید. بریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. عیدتون مبارک باشه. یا علی.